بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مسألة تقليد در دو مقام بحث میکنیم، گاهی درباره خود وظیفه عامی. شما میگید عوام، علما میگن عامی. این مرد عامی به چه دلیل باید تقلید کند؟ دلیلش چیه؟ آیا در این مسئله میتوند تقلید کند؟ در این مسئله که من باید مقلد باشم از مجتهد تقلید کند؟ نه، این مستلزم دوره. هنوز حجیت قول او ثابت نشده است که در این مسئله تقلید کنه. باید خودش در این مسئله مجتهد باشد. کلمه مجتهد خیلی براتون سنگین نباشد، یعنی این مسئله را خودش از آب در بیاره. نمیتواند در این مسئله که من باید مقلد باشم، مقلد عروت الوثقی باشد که میگه لابد ان یکون العامی اما مقلدن او مجتهدن او محتاطن. چرا؟ چون هنوز حجیت قول او برای او ثابت نشده تا در این مسئله به او مراجعه کند. باید این مسئله را خودش از آب در بیاره. به خیلی روشن میگه من تکالیفی دارم. مسلمن مسلمان تکالیف دارد. خودم نمیدانم. عقلش میگد برو مراجعه کن به کسی که میداند. حالا یا عقلش حکم میکند یا عقلش کشف میکند که قول مجتهد حجته. بعضی از دوستان میگن فطرت. بله، اونم حرف خوبی نیست. فطرتش میگد حالا که نمیدانی به کسی مراجعه کن که میداند. بنابراین در این مسئله نمیتواند مقلد باشد، خودش باید تجزیه و تحلیل کنه. دوست عزیزی داریم که گاهی میاد و گاهی نمیاد. سوالش این بود که آیا این شبه تقلیدی که الان در میان ما شیعیان هست زمان ائمه هم بوده این شکل یا نه؟ جواب این روشن است. اصل تقلید به معنای مراجعه به متخصص بوده، مراجعه به فقیه بوده. ایو نصبن عبدالرحمن، به امام صادق میگه ایو نصبن عبدالرحمن ثقتون آخذ منه معالم دینی. یا عرض میکند یا ابن رسول الله دینم را از که بگیرم؟ اشار به هازل جالس محمد ابن مسلم. اصل مسئله رجوع به فقیه در زمان ائمه بوده، شکلش با حالا فرق داشته. در اون زمان ارتباطات نبوده، شیعیان متشتت، ارتباط کم، هر فردی به عالم محل خودش مراجعه میکرد. اون کس که در عراق است و در حله هست دیگه به قوم مراجعه نمی کرد، رابطه نبوده، وسیله نبوده. اما حالا که خب ارتباط روشن شده، روابط خوبه، ارتباطات هست، شکلش کاملتر است. همه مراجعه کنن به یک فقیه یا دو فقیه و سه فقیه. بنابراین اصلش بوده، شکلش تابع ضرورت زمانه. عیناً مثل طبابت. طبابت در قرنهای پیشین بوده، هر مریضی به طبیب شهر خودش مراجعه میکرد. اما حالا چطور؟ حالا به خاطر این مواصلات و روابط، اگر در استانی نشد به استان مرکزی مراجعه میکنه، اونجا اگر نشد به خارج میبرد. اصلش بوده، شکلش به خاطر ضرورت زمانه. بنابراین در این مسئله که باید تقلید کند، نمیتواند مقلد باشد، دوره باید خودش مجتهد. الان بحث ما در مقام دومه. چرا مجتهد فتواش برای ما حجته؟ و به تعبیر دیگر مجتهد به چه وسیله ای قولش برای دیگران حجته؟ تعبیر بهتر، چگونه مجتهد قائل است که فتوای من برای دیگران حجته؟ در مقام اول از دیدگاه عوام صحبت میکردیم، حالا از دیدگاه خود مجتهد بحث میکنیم. به چه دلیل قول مجتهد برای دیگران حجته؟ تکیگاه مجتهد در این مسئله چیست؟ چگونه مسئله را میگد افتیت و فتوای من حجته؟ تکرار میکنم، در اولی از منظر عامی بحث میکردیم، حالا از منظر مجتهد بحث میکنیم. مجتهد به چه دلیل میگد فتوای من برای عامی حجته؟ در اینجا گاهی با آیات استدلال میکنیم، گاهی با روایات. آیه فراوانه، من دو تا آیه را میخونم چون بقیه را در حجیت خبر واحد خوانده ایم. دو آیه را میخونم، بقیه را در حجیت خبر واحد. الآیت الاولا، آیه سوره مبارکه توبه، فرمید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ما قبل آیه را ملاحظه کنید، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نمیتونن برون دنبال تحصیل، بنا شد که آیه را چنین معنا کنم، همه نمیتوانن برن در مدینه خدمت پیغمبر اکرم تحصیل کنن. حالا که همه نمیتونن خدمت پیغمبر برون، از هر به اصطلاح گروهی یک طائفه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، فرقه قبیله را ملاحظه کنید، از هر قبیله طائفه چند نفر برن خدمت پیغمبر. چرا؟ تا آموزش ببینن، برگردن اقوام خودشون را در محل انذار کنند. در این آیه چند تا امر داریم، لیتفقهوا ولینذروا، لعلهم هم به یه معنا امره. چرا اینها واجبه؟ چرا تفقه واجبه؟ چرا انذار واجبه؟ و چرا گوش کردن اونها لازمه؟ لعلهم یحذرون، خدا که ترجی نمی کنه، ترجی کار آدم جاهلیست. فالله تعالی هو العالم المطلق، میگن ترجی خدا دلیل بر محبوبیته. این ستا چرا واجبه؟ چون مقدمش واجبه. مقدمه کدوم؟ لولا نفره، نفره واجبه. لولا، لولای تحذیریه است، نه امتناعیه. دو تا لولا داریم، یه لولای امتناعیه، لولا علیون لهلک عمر، این لولای امتناعیه است. یه لولای تحذیریه داریم، هشداره. فلولا نفره، حالا که همه نمیتونن برن، چرا از هر قبیله گروهی نمیرود؟ یعنی از هر قبیله گروهی برود. بنابراین لولا را امتناعیه نگیرید، لولا را تحذیریه. فرقش چیه؟ لولای امتناعیه بر جمله اسمیه وارد می شود، لولا علیون لهلک عمر. اما لولای تحزیزیه بر جمله فعلیه وارد می شود. مثل اینجا لولا نفره، لولا قرأت القرآن. شعر سیوطی خادته، لولا و لوما یلزمان الابتدا، این لولای امتناعی است. لولا و لوما یلزمان الابتدا از امتناعا به وجود عقدا، اگر لولای امتناعی شد جمله اسمیه. بعد دیگه و به همت تحزیز مز و هلا الا علا و اولیان حل فعلا، اگر تحزیزیه شدن بر جمله فعلیه وارد می شوند. الا و هلا و لولا، این لولا لولای تحزیزیه است. معلوم می شود نفر واجبه، اگر نفر واجب شد باید این ستا هم واجب بشه. ستا کدام؟ تفقه، انذار، حذر. چرا؟ اگر نفر واجب باشد اما این ستا واجب نباشد یلزم لغویت النفر، لفظ دیگه لغو میشه. از یک طرف بگید نفر واجبه، اما از یک طرف بگید که تفقه واجب نیست، انذار واجب نیست، ترسیدن واجب نیست، این لغوه. مثل که مولا مقدمه را واجب کند اما ذل مقدمه را واجب نکند، این لغوه. بگید وضو واجبه برای نماز اما خود نماز واجب نیست، این تناقضه. این مقدمه هست، وجوب مقدمه حاکی از وجوب ذل مقدمه هست. پس اگر نفر واجبه این ستا واجب، درس خوندن واجب، انذار ماه محرم بریم قبیله خودمان را انذار کنیم، اینم واجب. لعلهم یحذرون، ترس اونها هم واجب. بنابراین استدلال با این آیه سه تا مقدمه میخواد. مقدمه اول عرض کردم، اون کدومه؟ اذا کان النفر واجبا، سه تا هم ضد مقدمه دارد، اونها هم واجب میشه. این مقدمه اول. المقدمه ثانیه، استدلال با این آیه سه مقدمه میخواد. اول بنویسید، اول درس. المقدمه الاولا، عرض کردم اگر نفر واجبه این ستا هم واجب. المقدمه ثانیه، مراد از این حذر چیه؟ لعلهم یحذرون، حذر قلبیه، این که فایده نداره. من در باطن بترسم اما نماز نخوانم، این حذری که در اینجا میگن ترس قبلی نیست، ترس قلبی که ملازم با عمل باشه. آیا در قرآن داریم که حذر در عمل استعمال بشود؟ بله، اون آیه کریمه که میفرماید که عرض کردم ولیأخذوا حذرکم، حذر همان سلاحه، توجه کردی؟ حذر و حذر یه معنا دارد. خذوا حذرکم، معذرت بخوام، خذوا حذرکم، عمدا سلاحتون را داشته باشید. المقدمه الثالثه، اون این است که آیه اطلاق دارد. از چه نظر؟ از این که اینها که منبر می روند می ترسنن، تنها باشند، جفت باشند، مفید علم باشد، مفید علم نباشد، اطلاق داره، همه صور را می گیرد. می گه ولیون زرو، دیگه نمی گه ولیون زرو وحدانن او اجتماعن مفیدن للعلم غیر مفیدن للعلم، همه صور را میگیرد. دیگه لازم بست که حتما متواتر باشه. تبین بر این که جناب مجتهد بر این آیه تکیه میکند و بگد قول من برای مردم حجت، بحث ما از منظر مجتهده. این آیه سه تا مقدمه داشت. مقدمه اول آقای خراسانی، مقدمه اول نفر واجبه، پس اون سه تا هم واجب و الا یلزم لغویت النفر. دو، مراد از این حذر ترس قلبی نیست، ترس قلبی توأم با عمل. سوم، اطلاق آیه ولینظرون جماعیاً او فرادا، تنها باشید یا اجتماع باشد، مفید علم باشد یا مفید علم نباشه. عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه، من اول منبر که حمدی میخونم برای روح ایشان میخونم، شما ندیدید با چقدر زجر کشیدم در این حوزه در درس گفتن، در این بقعه ها درس گفتن، در اون مساجد نمناک درس گفتن، خیلی زجر کشیدم. یه همچین مسجدی را در اختیار حوزه قرار داده خیلی خدمت بزرگیست، ولذا من همیشه از ایشون بالا منبر با یه حمد یاد میکنم. ایشون در مسجد عشق علی اصول میگفت، در آنجا وقتی که به این آیه رسید این کلمه را گفت، گفت این آیه به درد افتا بیشتر میخورد تا نقل روایت. آقایان با این آیه بر حجیت خبر واحد هم استدلال میکنن، فرمود این آیه به درد افتا بیشتر میخورد تا حجیت خبر واحد. چرا؟ گفت تفقه لیتفقهو، تفقه تعمق در فقه. این غیر از یک راویست که خبری را نقل میکند، این تفقه را میگد، یعنی اون کس که قول امام نقل میکند اما درش تعمق میکند. تفقه التعمق فی الفقه. میفرمود این آیه به درد حجیت افتا بیشتر میخورد تا نقل روایت. تبین الهنا استدلال مجتهد بر این که فتوای من حجت علی الجمیع با این آیه با سه مقدمه. ما عرض میکنیم خدمتتون که این استدلال دو تا اشکال دارد، شاید یک اشکال بیشتر نداشته باشد یا دو تا. اشکال اول، ظاهر آیه این است که حذر به دلالت مطابقی باشد، ولی ینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، انذار به دلالت مطابقی باشه، این بر واعظ منطبقه، واعظ که بره بالای منبر به دلالت مطابقی مردم را میترسونه. چطور؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، این شامله مستقیما میترسونه. اما مفتی که میگد صلات صورت جزئه، این انذار توش نیست، بله به دلالت التزامیه هست که اگر نخوانی چوب و چماق داری. ظاهر آیه این است که انذارش به صورت دلالت مطابقی باشد، صاف پوسکنده مردم را بترساند، مثل این آیه ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، یا اون آیه که می‌فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اگر ما باشد این آیه مفتی را نمیگیرد. چرا؟ چون مفتی انذارش به دلالت التزامیه هست، سوره واجبه، باید در نماز با سوره بخوانیم، قرائت واجبه. این به دلالت الالتزامیه است. آیه کسانی را میگن که منبر میرود صاف پوش کنده، مردم را دعوت میکنن به اسلام و انذارشان انذار مطابقی است. دو، اشکال دوم از نظر من مهمتر از اشکال اوله. اون کدومه؟ این آیه در مقام بیان کیفیت انذار نیست. بنویسید، این آیه در مقام بیان کیفیت انذار نیست تا اخذ به اطلاق کنیم. من شرح میدم، این آیه در مقام بیان کیفیت انذار نیست تا اخذ به اطلاق کنیم. یه مثالی بزنم، جناب عالی یه موقع در گذرخان رد میشی، پزشکی شما را میبیند، میبیند چهرتون زرده، دندانت زرده، میگه فلانی باید شما دوا بخورید. این در مقام بیان نیست، نمیتونم اخذ به اطلاقش کنم برم داروخانه هر دوایی را گیرم آمد بخورم. چرا؟ پزشک در گذرخان حالت گذری چشمش به من افتاد، آشنا بود، گفت باید دوا بخوری. این در مقام بیان نیست. یه موقع نه، میرم من مکتبش ویزیت میدم، عرض کردم اون مرا معاینه میکنه، نسخه می نویسد. این در مقام بیانه. آیه در مقام بیان این است که باید یه عده برن پیش پیغمبر درس بخوانن، برگردن قبیله خود را انذار کنن. هم اما چگونه انذار کنن؟ فرادا او جماعه، این که در مقام بیانش نیست. این مقدمه سوم را متزلزل کرد. مقدمه سوم خاطرتون چه بود؟ گفتم آیه در مقام اطلاق است، بترسانن سواء کان الانذار فرادا او جماعیان. آیه در مقام بیانش نیست، آیه در مقام اصل انذاره. یه عده باید برن خدمت پیغمبر درس بخوانن، برگردن مردم را بترسانن، تبلیغ کنن. اما کیفیت تبلیغ در مقام بیانش نیست تا بگه مطلقا سواء بگو کان الانذار فرادا او جماعیان. این اشکال از اشکال قبلی مهمتر. بنابراین این روایت از حجت، این آیه از دلالت افتاد. اولا بحث در جایست که انذارش مستقیم باشد، مفتی ها مستقیم نیستن. ثانیا این آیه در مقام اصل انذار است، مثل همان که پزشک میگد باید دوا بخورید، در مقام بیان کیفیت نیست. این آیه بگذاریم. آقایان اگر خاطرشون باشد در حجیت خبر واحد این آیه را ما خواندیم و برخی از اشکالات را هم متذکر شدیم. الآیت الثانیه و ما ارسلنا قبلک، در یه آیه، در آیه دیگر من قبلک، و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا چرا در یه آیه من دارد در آیه دیگر من ندارد؟ این باید مجمع را ببینید. می‌فرماید ما قبل از تو انبیا را فرستادیم، رجالا انبیا، به آنها وحی کردیم. چی؟ چرا؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. عرض کنم معلوم می‌شود به همه انبیا خدا این آیه را وحی کرده است، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این چطور دلالت دارد بر حجیت قول مفتی؟ میگیم آیه درباره انبیاست، و اتفاقا ناظر به امم پیشینه، ناظر به امم پیشینه و انبیاست. مثلا به یهود و نصارا میگد که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، انبیا و اولیا را میگیرد، میگیم بله شأن نزولش حق با شماست که خداوند منان به همه امم وحی کرده از که از اهل ذکر که همون انبیا و اولیا باشند بپرسید. ولی آقایان به ما تعلیم کردن که شأن نزول سبب زیغ دلالت نمی شود، شأن نزول سبب محدودیت دلالت نمی شود، بالاخص اگر گفتی بالاخص که این آیه ناظر به فطرته. حتی اگر خدا هم این امر را نمی کرد، در فطرت ما هست که انسان جاهل به عالم مراجعه کند. این در حقیقت ارشاده، امرش امر ارشادیه، یعنی چیزی که اون را عقل با درک میکند شرع مقدس ما را به اون امر میکند، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بنابراین مانع ندارد که در آیه اهل ذکر انبیا هستند، در روایات ما اهل ذکر ائمه هستند. در کافی ملاحظه کنید بابی دارد که ائمه اهل ذکر، ولی همه اینها در حقیقت بیان مصداق واضحه. در واقع مصداقش اهم هر کسی که اهل ذکر است، یادی دارد، علمی دارد، دانشی دارد، باید به او مراجعه کرد. در درجه اول انبیا و ائمه هستند، در درجه دوم هم علما هستند. و این مسئله عرض کردم آیه چیز تازه ای را نمیگد، بلکه بیدار میکند ما را که به اهل ذکر مراجعه کنیم. کما اینکه یهود و نصارای عصر خودش را متوجه میکند، برید از علماتون بپرسید ببینید صفات پیغمبر خاتم در تورات انجیل آمده است یا نیامده است. فسألوا اهل ذکر، یهود و نصارا که به پیغمبر ایمان نمیارید، برید از علماتون بپرسید که آیا این صفات پیغمبر خاتم در کتابتون آمده یا نه. تمام اینها بیان مصداق و الا انحصار نیست. قرآن بفرماید علماء یهود و نصارا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، ضمیر یعرفونه به پیغمبر خاتم برمیگردد، کما یعرفون ابناءهم. بنابراین اگر بگن این اهل ذکر انبیا هستند، مانع نداره. بگن اهل ذکر علماء یهود و نصاراست، کما اینکه قرآن میخواد بگد برید از علماتون بپرسید این پیغمبر خاتم در کتابهاتون آمده. یا در روایات ما اهل ذکر ائمه هستند، یا ما میگیم حتی هر عالمی که در علمی استاد هست این اهل ذکر، فقها را هم شامله. چرا؟ لإطلاق الآية اهل الذکر مورد مخصص نیست، بالاخص که عرض کردم این آیه ناظر است به مسئله فکری، مطلب تازه نمیگه. شاید این دلیل بهترین دلیل باشد که باید مفتی فتوا بدهد که قول من حجت، به عوام بگد بیایید و از من مطلب را یاد بگیرید. چرا؟ فسألوا ایها العوام اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این دو بر حجیت قول مفتی گاهی با آیات استدلال شده و گاهی با روایات. روایات را در حجیت خبر واحد ما خواندیم، ولی خب شاید بعضی ها در اون مبحث نبودن. فردا انشاءالله روایات را میخونیم، روایات حاکی از آن است که رجوع به مفتی یک مسئله عمومی و همگانی بوده، اختصاص به زمان ما نداره. خب من یه خود بحث را کوتاه کردم که 10 دقیقه وقت دارم من صحبت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه ماها در روز عید قربان که نماز عید را خوندیم، الذی جعلته للمسلمین عیدا، و همه میدونم که روز عید روز شادیه. حتی پیغمبر اکرم فرمود که حجاج 3 روز نباید روزه بگیرن، 10، 11، 12، شاید 13 روزه بر حجاج حرامه. چرا؟ فرمود لأنه اهل شرب و ایام خوردن و نوشیدن و شادیه. اما متاسفانه عید امسال ما سار عزا شادگ ما تبدیل به غم و غصه و گریه شد. کدام مسلمان میتواند این حادثه را بشنود اما قلبش تکن نخورد؟ 4000 گوینده لا اله الا الله، ضیوف الرحمن، مهمانان خدا به خاک خون کشیده شوند به خاطر بی اهمیت دادن به جان حجاج و مال اینها. اگر واقعا نظام سعودی نسبت به جان حجاج اهمیت میداد، به مقام اینها ارزش قائل بود، این قائله پیش نمی آمد. من کلمه سوء مدیریت را کافی نمی دونم، ولو در آن بیانیه‌ام این آوردم. نه، اصلا اهمیت نمی دم. چرا؟ من جرب المجرب حدد ده الندام، این اولین بار نیست. چند سال قبلم در همین مسیر از کرم خدمت که رمگ جمره تا خیمه ها عده دیگر از سپا کشته شدن. من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، اینهایی که باعث قتل این همه مسلمانان از همه کشورها شدن، خیال نکنن که خدا از اینها انتقام نخواهد گرفت. مسلمن اینها در کمین انتقام خدا باشند. عرض حرم، حرم عمد الهی، من دخله کان آمنم، پرنده هم در اونجا در امنه، حتی حیوانات زاری هم اونها هم در اونجا در امن و امانن. اما مسلمانان عرض کردم ایده از ضیوف الرحمن این امنیت را از دست اینها نداشتن، اینها را به کشتن دادن. شنیدم مفتی عربستان عذرخواهی کرده، گفته این قضا و قدر بود، قضای الهی بود که اینها را گرفته، رحمتی به ما نداره. این اندیشه اندیشه جاهلیته. در جاهلیت هم این اندیشه بود. آنها میگفت کل و شاء الله ما عبدناه، میگفتن اگر خدا نمیخواست ما این بت‌ها را عبادت نمیکردیم. پس بت‌ها را عبادت میکنیم این قضا و قدره. در جای دیگر میفرماید به خدا نسبت‌های ناروا میدهن، میگن والله امرنا بها، قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. اون قضا و قدری که سلب کننده اختیار از بشر باشد، این قضا و قدر یهوده. یهود به چنین قضا و قدری قائلند. اما اسلام ابدا قل من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، دیوانگیست، قصه تقدیر و بخت نیست. از بام سرنگون شدن و گفتن انقضاست. پس ما هم در واقع دست همه را باز کردیم، بیان همدیگر را بکشن، بگن ما که نکشتیم، این قضاء الله بود. عرض کردم این منطق جاهلیت است که جنایات را توجیه کنن از طریق قضا و قدر. عبدالله ابن مطیع عمر ابن سعد را دید، گفت فلانی چطور پسر عمت حسین ابن علی را کشتی؟ گفت والله حسین ابن علی من نصیحت کردم، گوش به حرف من نداد، دیگه این قضا و قدر بود که پیش آمد و تمام شد. جنایت خود را عمر سعد نسبت میدهد به قضا و قدر. این همان اندیشه جاهلیته. اصولا در اهل حدیث قضا و قدر خیلی بد معنا شده است. قضا و قدر سلب کننده اختیار از انسانه. بعض کسانی که مثل عبدالله ابن عمر به معاویه گفت چرا یزید را بر خلافت نصب کردی؟ تو که بچت نمیشناسی. گفت صحبت نکن، ولایت پسر من قضاء قضاء الله سبحانه من السماوات السبع، این قضا و قدر خداست، در اون راهی نیست. همه اینها بچه های دوران جاهلیت هستند، امامه به سر دارند، به نام مفتی هستند، بر منبر پیغمبر تکیه می کنند، اما منطق جاهلیت را احیا کرده اند که تمام جنایات را از طریق قضا و قدر توجیه کنند. عرض کنم ولذا ما این شعر را رد کردیم، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخ، یادم از مادر گیتی به چه طالع زادم. این با اصلاح تدبیر نمی کنه. تو خود گر کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. بنابراین اینها جانیانن، مسئول این خونها هستن و این خونها با آب فرات دجله هم شستشو نمی شود، مگر اینکه حق تعالی خودش انتقام خودش را از اینها بگیرد. همگی بر نخیز ما یک حمد یا یک فاتحه برای این کشتگان روز عید قربان از تمام دول اسلامی بخوانیم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.